به مهمان نوازی خانه های با صفا و بخشنده
و شادی آواهای جشن ها و عروسی ها.
گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
گلستان،
استانی برای تمام فصول،
به خوشاورنگی جاجیم های زیارت و کردکود،
به سرسبزی دشت های اردیبهشتی خالد نبی
و به پرتلاشی کشاورزانی که گلستان را پر محصول می خواهند.
کشاورز بمین زحمت کشنه، کشاورز منتنه دو.
گلستان، به اسرار آمیزی زبان رمزی لوتراگ استرابادی.
معروف ترین زبان ها زبان های رمزی زبان لوترای استرابادی است.
اینجا گلستان است،
استانی برای تمام فصول.
ایران جان، ایران جان. گلستان ایران، گلستان ایران.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل. پی خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 15 آذر ماه 1404 خورشیدی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. برنامه رادیوم هر روز تلاش می‌کنیم کنجکاوی علمی خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم و به موضوعات علمی از دریچه علم نگاه بکنیم. فراموش نکنید که صفحه برنامه رادیوم رو در فضای مجازی دنبال بکنید. نشانه ما هست @ra.radium. همین الان دکمه آبی رنگ دنبال کردن یا فالو رو بزنید، به جمع دنبال کننده های صفحه برنامه رادیوم بپیوندی که در جریان موضوعاتی که هر روز قراره برای شما برنامه سازی بکنیم، گفتگو بکنیم با میهمانان و تصاویری از میهمانان و کارشناسانی که در استودیو حاضر میشن رو اونجا در اختیارتون قرار میدیم، در جریان قرار بگیرید، ببینید، میتونید اونجا به ما نظر بدید، پیام بذارید برای ما، موضوع پیشنهاد بدید و کلی چیز دیگه. و یادتون نره اگر شنیدن برنامه رادیوم رو به هر دلیلی از دست دادید، فایل برنامه ساعتی بعد از اتمام برنامه و پخش اون در اپلیکیشن کست باکس قرار میگیره. کافیه که این اپلیکیشن رو روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید، در قسمت دیسکاور یا جستجو رادیوم یا برنامه رادیوم رو جستجو بکنید. اونجا یه دکمه نارنجی رنگ سابسکرایب داره، دیگه فارسی ترجمه فکر کنم نشده. اگر اون دکمه رو لمس بکنید، دنبال کننده اصطلاحا پادکستر برنامه رادیوم هم میشید و هر روز نوتیفیکیشن یا اطلاعی روی گوشیتون ظاهر میشه و میتونید برنامه رو بشنوید، برای دوستانتون هم ارسال بکنید.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی،
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
امروز 15 آذر ماه روز مدرسه دارالفنون هست و حتما این برنامه رو تا انتها بشنوید. مطمئنم که خوشتون میاد و کلی اطلاعات جالب درباره مدرسه دارالفنون که اولین مدرسه به شکل نوین و امروزی در کشور اون محسوب میشه که تأسیس شد در دوران خودش بیش از یک قرن پیش. و حتما دنبال کننده تا ساعت 9:45 دقیقه باشید. اما قبلش بریم سراغ میثم موسوی، همراه میشیم با میثم و آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو مرور میکنیم.
منیزیوم، پوتاسیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم جهش صنعت فیلتر با نانو الیاف ایرانی. یک شرکت ایرانی با استفاده از فناوری نانو و روش الکتروریسی نسل جدیدی از فیلترهای صنعتی و خودرویی را تولید کرده که راندمان بالاتر، افت فشار کمتر و عمر طولانی تری دارند. این فناوری باعث جذب بهتر ذرات ریز و بهبود کیفیت فیلترهای هوا، روغن، هیدرولیک و کابین خودرو شده. همکاری با خودروسازان بزرگ دریافت گواهینامه‌های معتبر و تایید آزمایشگاه‌های داخلی و خارجی نشون میده فیلترهای نانویی این شرکت تونستن جایگاه ویژه‌ای در صنعت پیدا کنند. ورود به تولید ماسک‌های نانویی و ارائه خدمات الکترولیسی هم مسیر توسعه این مجموعه رو ادامه دار کرد. امید تازه برای جلوگیری از عوارض دیابت. دانشمندان یک داروی جدید پیدا کردن که ممکنه بتونه از عوارض خطرناک دیابت جلوگیری کنه. عوارضی مثل التهاب و کند شدن ترمیم و زخم که حتی با کنترل قند و خون هم کاملا از بین نمیرن. این دارو یک مسیر التهابی مهم در بدن رو مسدود میکنه و آزمایش‌ها روی موش‌های دیابتی نشون داده که میتونه التهاب رو کم کنه و زخم‌ها رو سریع‌تر خوب کنه. اهمیت این کشف اینه که نشون میده درمان دیابت فقط پایین نگه داشتن قند خون نیست. اگر این دارو در آزمایش‌های انسانی هم موفق باشه، میتونه کنار درمان‌های معمول از بسیاری از مشکلات طولانی مدت دیابت پیشگیری کنه. نتایج اولیه امیدوارکنندن و میتونن مسیر جدیدی در درمان دیابت باز کنن. و در پایان باید بگم که پژوهشگران سیستمی مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه دادن که با استفاده از پهپادها بازرسی تونل‌ها رو ایمن‌تر و کارآمدتر می‌کنه. این فناوری جدید به جای نیاز به حجم عظیمی از تصاویر واقعی از آسیب‌های تونل، با استفاده از فناوری تولید داده‌های مصنوع قادره تا 100 هزار تصویر واقع‌گرایانه از آسیب‌ها رو در یک روز تولید کنه. پهپادهای مجهز به این سیستم هوش مصنوعی با دقت بالا و خطای کمتر از 20 سانتی متر در تونل‌ها حرکت می‌کنند و مناطقی که دسترسی به اونها برای انسان‌ها دشوار یا خطرناکه بررسی می‌کنند. این فناوری نه تنها بازرسی تونل‌ها رو سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کنه، بلکه خطرات جانی برای کارگران رو هم کاهش میده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
خبرهای علم و فناوری رو با هم شنیدیم و حالا آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز که اختصاص داره به دارالفنون. مدرسه دارالفنون که از اون به عنوان نخستین کالج مدرن ایران هم یاد میشه، سال 1230 شمسی معادل 1852 میلادی به دستور امیرکبیر و با هدف آشنا کردن ایران با علوم و فناوری‌های مدرن تأسیس میشه. نکته مهمی که امیرکبیر این پروژه رو کمتر از یک سال به سرانجام میرسونه و در واقع پروژه به سرانجام میرسه. جالب بدونید که چند روز بعدش خود امیرکبیر دستگیر میشه و تبعید میشه و بعدا به قتل میرسه و خودش عملا موقعی که معلمان این مدرسه به ایران پا میگذارند نبوده. به هر حال در نخستین دوره آموزشی حدود 10 استاد اروپایی طبق آنچه در حالا کتب تاریخی ذکر شده از اتریش، فرانسه و ایتالیا به تهران میان و برای اینکه دانش آموزان زبان آلمانی و فرانسوی نمیدونستند، یه مترجم ایرانی به اسم میرزا محمد علی خان که بعدها وزیر خارجه میشه سر کلاس میشست و در لحظه به صورت همزمان برای دانش آموزان ترجمه میکرده. اگرچه مدرسه دارالفنون رو به عنوان یک محل آموزش نظامی خیلی ها میشناسن، اما واقعا همه مباحث نظامی هم نبودن. مثل مهندسی معدن که تدریس میشه، جغرافیا و نقشه برداری، فیزیک و شیمی آزمایشگاهی، هنر و نقاشی آبرنگ و حتی پزشکی و جراحی. و میشه گفت دارالفنون نخستین مکانی بوده که دوربین نجومی اونجا واردش میشه، آزمایشگاه شیمی و فیزیک رو اندازی میکنه، ابزارهای جراحی مدرن رو وارد میکنه و نقشه‌های جغرافیایی اروپایی وارد میشن و در مدرسه قرار میگیرن. دانش آموزان میتونستن ازش استفاده بکنن و برای اولین بار دانش آموزان در مدرسه دارالفنون به صورت عملی مباحث رو یاد میگرفتن، برخلاف آنچه که قبلا بیشتر حفظیات بوده و تئوری یاد میگرفتن. عکاسی هم در دارالفنون جالب بگم که تدریس می‌شده و جالب بدونید بعضی از قدیمی‌ترین عکس‌های مستند ایران توسط اساتید و دانشجویان همین مدرسه دارالفنون گرفته شده. و شاید کمتر کسی بدونه که اولین نمایش‌های مدرن ایران هم در تالار کوچیکی که در دارالفنون بوده اجرا می‌شده و بعدی از متون نمایشی کلاسیک اروپا توسط مترجمان دارالفنون برای اولین بار به فارسی برگردونده می‌شد. شاید براتون جالب باشه اگر بخواید که معروف‌ترین و مشهورترین فارغ‌التحصیلان دارالفنون رو بشناسید. یکی از اونها مرحوم علامه محیط طباطبایی بودن، سید محمد محیط طباطبایی که خیلیاتون احتمالاً اسمشون رو شنیدید. علی اکبر دهخدا یکی از مشهورترین فارغ التحصیلان دارالفنون بودن، ملک المتکلمین، محمد تقی بهار، کمال الملک که اینا بعداً در دارالفنون هم تدریس کردند. کلی حکایت جالب درباره و خاطرات جالب درباره دارالفنون هم باقی مونده که در بخش‌های بعدی برنامه امروز خدمتتون خواهم گفت. اما قبلش گفتگوی می‌خوایم داشته باشیم با جناب آقای احمد محیط طباطبایی، فرزند محمد محیط طباطبایی که ایشون هم خودشون در حوزه تاریخ و فرهنگ پژوهش می‌کنن. این گفتگوی شنیدنی رو همراه من باشید تا انتها، تا بریم سراغ خاطرات و نکات جالب از دارالفنون.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت جناب آقای احمد محیط طباطبایی، کارشناس فرهنگی و پژوهشگر حوزه تاریخ. آقای طباطبایی، ما حالا در روز دارالفنون هم به سر میبریم، به همین خاطر داریم درباره این مدرسه بیشتر صحبت میکنیم. تاریخ دارالفنون رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که خب در یک دوره‌ای میاد این مدرسه تأسیس میشه و اتفاقات خیلی بزرگی رو بعد از اون شاهد هستیم که به واسطه این مدرسه رقم میخوره، یا شاید بشه که خود این مدرسه رقم میزنه. من برای شروع این سوال رو میکنم، اگر بخوایم دارالفنون رو در یک نگاه کلی معرفی بکنیم، شما چه تعریفی از دارالفنون دارید و چرا ما بایستی تأسیس دارالفنون رو به عنوان یک رخداد بزرگ در تاریخ معاصر ایران قلمداد کنیم؟
با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، من این نکته را عرض بکنم که دارالفنون در واقع در زمانی تأسیس میشه که میشه گفت این یکی از پیامدهای برآوردن ترکمنچای و شکست ایران در مقابل نیروهای روس بود.
من
که افراد به دنبال راهکارهایی بودند. یکی از راهکارها این بود که ما از سطح علمی جهان عقب افتادیم و این کار را به صورت اعزام محصل به خارج شروع کردیم و احیای ارتش. در واقع دارالفنون اول به وجود اومد برای رشته‌های علمی که ارتش به دردش می‌خورد، مثل حتی اگر دامپزشکی هم بود، چون ارتش اون زمان دارای دام بود، نقشه کشی، مسایی، متالورژی و موارد دیگه. اصل این کارم در زمان محمدشاه قاجار شروع شد و حاج میرزا آقاسی وزیر وقت با قرارداد فرانسه، و که بعد از اینکه فوت کرد 90 کتاب وارد شده بود. قرارداد در دوره ناصرالدین شاه و امیرکبیر از فرانسه به اتریش منتقل شد و ادامه پیدا کرد در مکانی در شمال محل مجموعه در واقع سلطنتی که کاخ گلستان بود. دارالفنون دوره اول این اقدام مهم کرد، اما این دارالفنون دارالفنونی بود طبقاتی. همه مردم نمیتوانستن دارالفنون بهره بگیرن و این هم استمرار یافت تا انقلاب مشروطیت. دوره طلایی دارالفنون از این زمان تا تشکیل دانشگاه تهرانه، به این معنی که وقتی که انقلاب مشروطیت میشه، اتفاق به این صورته که مردم عادی میتونن وارد دارالفنون بشن و بهترین دانش آموزان کشور وارد دارالفنون شدن و دارالفنون بخش تحصیلات عالی رو ایفا میکرد، مدرسه طب درش ایجاد شد و زمانی که در دوره پهلوی اول دانشگاه تهران درست شد، بخشی از این اساتید و مدرسان و دانشگاه مثل مدرسه حقوق و مدرسه طب به دانشگاه تهران منتقل شد و در محل دانشسرای عالی فری باقی نگارستان یاد خودشون از سال 1313 آغاز نمود. اما دارالفنون از این زمان، یعنی از تشکیل دانشگاه تهران، دور سوم خودش رو آغاز میکنه و این دور به عنوان مدرسه پیشکسوت به خصوص در رشته فرهنگ و ادب و موارد استمرار داره مدرسه یک مفهوم آموزش و پرورش، یعنی پرورش به عنوان تربیت بدنی در نظام آموزشی رو با در این مدرسه به خوبی با وجود اون فضای ورزشی در شما به بیرستان میبینیم ادامه پیدا کرده. مدرسه به عنوان مدرسه درجه اول رشته ادبی تا زمان پایانی کارش شناخته میشد و زنگ آغاز مدارس بود. نواختن زنگ مدرسه دارالفنون در آغاز مهر در کل کشور به صدا میومد و این نشانه پیشکسوتی و حضور مهم دارالفنون بود. دارالفنون در دوره اول عکاسخانه، موارد مختلف، نقاشی و غیره هم چیزی گفتم در خود داشت و دوره طلایی بین سال 1285 تا 1314 مهمترین مرکز علمی ماست و بعد از اون هم میگم با ما یک دبیرستان شاخص که دانش آموزان خوب سعی کردن در اون قرار بگیرن شناخته میشد. مرحوم پدر من چون در اینجا هم درس داده بود و هم در واقع به نوعی معلم بود، در واقع من نقل از خاطرات ایشون در اینجا به شما کردم.
بسیار عالی. آقای طباطبایی، وقتی میایم الگوی آموزشی دارالفنون رو بررسی میکنی، خب مشخصه که سیستم آموزشی اروپایی رو براش انتخاب شده و همچون هم که شما اشاره فرمودید به حال الگو گرفته میشه از سیستم آموزشی اروپا، اما به ویژه میبینیم که الگو برداری و گرده برداری از فرانسه و اتریش صورت گرفته. دلیل انتخاب این که سیستم آموزشی فرانسه و اتریش انتخاب میشه و به ویژه شاید هستیم اون موج اول معلمانی که وارد دارالفنون میشن بله اتریشی ها هستن، دلیلش چی بوده؟
آیا... من مجال اینو یه بخش سیاسیه در قضیه، به این معنی که اول با فرانسه قرارداد بسته شد زمان هاشمی تا آقاسی،
بله.
ولی فرانسه نتیجه اقلامی طبیعی بود و برابری، برادری، آزادی شعارهای معلمین بود که به شاگردها میتونستن تأسیس کنن. اما اتریش هنوز استمرار حکومت استبدادی قانونی در اروپا بود. شاید این تغییر معلم که از اتریش آوردن برای این بود که با این مفاهیم اجتماعی شاگردان آشنا نشن. اما به هر صورت دارالفنون در نهایت وقتی میبینی تلفیقی از سنت آموزشی ما، از آدمهای مهمی مثل احمد بهمنیار و غیره و زاده، با آدمهایی که به طور کلاسیک مثل محمود خان شیمی که شیمی درس میداد، افرادی که از فرانسه اومدن وجود داشت. و این رو زمانی میبینیم که وقتی دانشگاه تهران میخواد تأسیس بشه، یک گرایش فرانسه، یک گرایش انگلساکسون انگلستان، یک گرایش سنتی و گرایش چهارم به نام آموزش نوین مشروطیت دارالفنون بود و معلمینه که تلفیقش دانشگاه تهران رو شکل داد.
و بعد ما نگاه میکنیم به هر حال این معلمان وقتی وارد که میشن به ایران طبیعتا زبان فارسی که بلد نبودن، بعید هم هست که در اون دوران در ایران کسی بوده باشه که مثلا زبان اتریشی مسلط باشه یا فرانسه مثلا،
یعنی آلمانی.
به هر صورت به چه صورت این ارتباط برقرار میشه بین دانش آموزان اون زمان و معلمان؟
بله، همه اینا مترجم داشتن و مترجم و خود بچه‌ها سعی می‌کردن که زبان بدونن. در دراز مدت بعد از مشروطه زبان دوم مدرسه دارالفنون فرانسه بود که آموزش می‌دادن و بچه‌ها با این زبان آشنا بودن، به حدی که وقتی مثلا در سال 1313 کنگره فردوسی هزارش برگزار شد، این همه اساتید از کشورهای دنیا آمدن، شاگردای سطح شش یعنی 12 حالای دارالفنون با ترجمین اینا بودن و باشون همراهی میکردن. سطح آموزش در این سطح بالا بوده که بچه ها به خوبی زبان رو میدانستن.
بسیار عالی. ما در تاریخ که نگاه میکنیم تقریبا یه چیزی هول و هوش مثلا 14 روز بعد از اینکه امیرکبیر، حالا اگر بخوایم بگیم نقش اساسی در تأسیس دارالفنون داشته و تایید میکنه و تصویب میکنه، خودش به قتل میرسه و از دنیا میره. از نقش امیرکبیر بگید برامون و اینکه اگر
خود امیرکبیر استمرار در واقع کار دوره حاج میرزا آقاسی بود، اما امیرکبیر به هر حال تلاش کرد مدرسه باز شد و می‌بینیم که وقتی امین کبیر متعلق به گروهی است که اعتقاد داره برای اصلاح امور ما به قانون احتیاج داریم، ولی حکومت استبدادی باید به شکل حکومت اتریش، روسیه و عثمانی باشه نه هر جمعه.
بسیار عالی. تا مدت‌ها بعد از تأسیس دارالفنون، وقتی بعدتر البته که حالا مدرسه رشدیه در تبریز راه اندازی شد و بعد دیگه مدارس دیگر شاید بودیم و بعد که دانشگاه ها میان تأسیس میشن، تا یه مدت حتی به دانشگاه هم ظاهرا دارالفنون در ابتدا گفته میشده،
معادل پلی‌تکنیک بود.
بله.
باید فراموش نکنیم که عصر تحول ژاپن عصر میجیه. یک سال بعد از تحول، یعنی یک سال بعد از دارالفنون ایران پلی‌تکنیک ژاپن درست میشه. چرا ما اینجا این ژاپن اونجا باید مورد بازنگری این قرار بگیره؟
بسیار.
یعنی مردم میدانستیم چه نیاز داریم. ما زودتر از ژاپن اعزام محصل کردیم، زودتر از ژاپن پلی‌تکنیک دایر کردیم، ولی چند وقتی بریم مثلا من یه مثالو میگم که یکی از مهمترین فارغ التحصیلان اعزام محصل ما به خارج که فیزیک خونده بود اومد، به جای اینکه بره در دارالعلوم مدلم بشه فرستادن مسئول انبار قدره در کشور که هم باعث قحطی شد هم علم را عقب انداخت. به هر حال اینه، اما دارالعلوم نقش خودش رو داشته، عنوانش، حرکتش، رفتارش و اون عصر بعد از مشروطیتش اصلا قابل عبور نیست. مهمترین مجموعه فکری و عقلی و علمی که ما تا زمان انقلاب فعلی ازشون بهره گرفتیم آدم هایی هستن که در اون دوره درس خوندن، تحصیلی بودن و بالا اومدن و کلیشون اساتید بعدی دانشگاه تهران هم.
آقای طباطبایی، از نظر شما بزرگترین میراث دارالفنون برای ایران امروز چیه؟
بزرگترین میراث دارالفنون اینه که بالا بردن سطح آگاهی به شکل ایرانی شدن هر مورد در واقع از خارج و داخل اومدن و بومی کردن، ولی با نگاه به تغییر تحولات سطح دنیا راهکاریست که همیشه میتونه جبران عقب ماندگی های به وجود آمده رو بکنه و ما رو در کناره های اونجایی که باید قرار بگیریم قرار بگیریم. شما ببینید وقتی ماشین چاپ اختراع میشه، از زمان صفویه تا حکومت محمدشاه که ماشین چاپ رو به تبریز وارد میکنن و کاغذ اخبار چاپ میکنن، باعث عقب افتادن ما از دنیا شد، چون ماشین چاپ بود که علم رو بین مردم برد و از اشرافیت و کلیسا خواهش کرد در اون دوره با حکومت استبدادی اروپا. پس بنابراین دیر آمدن توسعه ما بود. اما به تدریج ما میبینیم که با درک به این کار و ایجاد چنین فضای آموزشی، ابتداش سعی کردن اشراف و افراد بالا رو تربیت بکنن، به قول این کار نتیجه نداشت و نتیجه نهایی به اینجا میرسه که مردم باید درس بخونن. و میدونید که شعار انقلابیون مشروطه ایجاد مدرسه و تعاموزشه. حزب یعنی مدرسه، سطح آگاهی مردم رو بالا بردن. مرحوم آیت الله سید محمد طباطبایی مدارس دخترانه رو دستور تشکیل میده، زیرا که میگه باید مادران ما در واقع سطح آگاهیشون بالا بره تا فرزندان ما مناسب باشن. دارالفنون تأثیرش رو همه این موارد حی و حاضر.
بسیار عالی. آقای طباطبایی، شما به عنوان کسی که پدرتون هم در دارالفنون تحصیل کردند و تدریس هم کردن اونجا، درسته؟
هم تدریس کردن سالها.
چه خاطراتی حالا برای شما نقش شده که تو ذهن شما مونده؟ جالب باشه که شنونده های برنامه رادیو هم در رادیو جوان
بخونن. از این نظر چون مردم میرن این ساختمون رو میبینن مهمه. ساختمون قبلی دارالفنون در شکل فضای یک در واقع مثل کاروان سرامانندی که در اینجا بوده تبدیل به مدرسه شده که مثل مدرسه قدیم دو طبقه حیات مرکزی بوده.
یعنی اول اونجا یک کاروان سرا بوده.
در همین محل فعلی تبدیل به مدرسه میشه، ساختمون و اتاقها آماده میشه، مناسب میشه و ادامه پیدا میکنه. نیکولای مارکوف مأمور بازسازی دارالفنون میشه و بین سال 1304 تا 7 در واقع این اتفاق میفته، چرا که سال 4 پدر من فارغ التحصیل شد و من که فارغ التحصیل شدم مدرسه در واقع رفت توی تخریب. و در سال 7 میبینیم که شکل جدید فعلی در همان مکان قبلی و با نگاه معماری به گذشته که در اینجا دیدیم دوباره شکل گرفت و ساخته شد و دارالفنون فعلی رو به وجود آورد.
قطعا که پدر شما
فقط آرزوم اینه که در این لحظه چیزی که من میخوام بگم اینه، دارالفنون مجدداً باید به عنوان مدرسه باز بشه، مجدداً مردم بتونن درش تحصیل کنن و این هستش که میتونه حالا با یه سری فضاها، یعنی مثلا دوره آخر مثلا دوره ادبی یا غیره و بالاتر از اون ساختمان مخابرات که بلا استفاده از گذشته مونده در شمال دارالفنون، اون ساختمان قدیمیه میتونه ملحق بشه و شلال اون فضا بتونه به مدرسه کمک کنه. به هر حال این بده که ما مدرسه دارالفنونمون تعطیله. مدارس دنیا مثل آکسفورد اینا 12 قرن 10 قرن سابقه دارن و مدرسه دارالفنون باید نه به عنوان موزه که خود به عنوان موزه زنده باز باشه و بچه‌ها درس بخونن.
البته به شرطی که با همون فلسفه تأسیس اولیه‌اش دوباره بازگشایی بشه دیگه، که مهارت آموزی باشه.
نه دوره مشروطیه و مهاجرت. ان شاءالله. چرا که نه، قربان شما.
زنده باشی. خیلی خوشحال شدیم آقای طباطبایی که روی خط حاضر شدید. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا.
صبحتون خوش خانم ها آقایان، همچنان رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و به مناسبت روز دارالفنون امروز در برنامه رادیو ما داریم از مدرسه دارالفنون میگیم، ابعاد مختلفش رو بررسی میکنیم، جنبه های تاریخی اون رو حتی جنبه معماریش رو هم جلوتر بررسی خواهیم کرد، اما یه چند تا حکایت، چند تا میشه گفتش که خاطراتی که به جا مونده، اتفاقاتی که در مدرسه دارالفنون رخ داده رو خدمتتون میخوام بگم، برای خیلی ممکنه اینها جالب باشه. در سالهای نخست دارالفنون یکی از استادان اتریشی برای اینکه قدرت مواد شیمیایی رو بیاد نشون بده، یک آزمایش انفجاری کوچیکی رو انجام میده و یک صدای مهیبی در مدرسه ایجاد میشه که گفته میشه این صدا در کوچه‌های اطراف در حالا محله باب همایون و ناصر خسرو هم شنیده میشه. مردم میریزن بیرون و فکر میکنن که توپ شلیک شده و تا چند روز در تهران شایع شده بوده که دارالفنون توپخونه مخفی داره. گفته میشه که در کلاس نقشه برداری مدرسه دارالفنون استادان اروپایی به دانشجویان یاد میدادن که چطور از دوربین های مساحی و تئودولیت بیان استفاده بکنن. خب دانشجویان هم بر میداشتن این تئودولیت ها رو میبودن تو کوچه ها برای که بخوان اندازه گیری ها و مساحی رو داشته باشن. مردم کوچه و بازار که این دستگاه رو میدیدن فکر میکنن که دانشجوهای دارالفنون دارن برای فرنگی ها جاسوسی میکنن. گفته میشه که حتی چندین بار داروغه تهران میاد تذکر میده که آقا از این ابزارها تو سطح شهر استفاده نکنید. به هر حال مردم هم نگران میشن و دوست ندارن، فکر میکنن که حتی مثلا اون تئودولیت به سمتشون هست، شما دارید اونها رو نگاه میکنید، دارید از اونها تصویری تهیه میکنید و ازشون جاسوسی میکنید و در اختیار غربی ها قرار میدید. یه نکته جالب دیگه این که اولین اردوهای علمی که برای دانش آموزان، خب خیلی جالبه دیگه که وقتی میرفتیم مدرسه اردوی علمی میبردنمون، اولین اردوی علمی یا اردوهای علمی در دارالفنون شکل میگیره که دانش آموزان مهندسی و طبیعت سنجی رو سوار کالاسکه می‌کردند و می‌بردند به جاهایی مثل شهر ری، شمیران، مسیر رودخانه‌ها و دشت‌ها که مثلا بچه‌های مهندسی بیان اندازه‌گیری دبی آب رو انجام بدن که چقدر آب داره مثلا جریان پیدا می‌کنه، ارتفاع کوه‌های تهران رو اندازه‌گیری بکنن، نوع خاک و سنگ‌ها رو بشناسن و یاد بگیرن. نکته جالب دیگه این که در دارالفنون در اون زمان در سالهای نخستش حدود 700 جلد کتاب علمی اونجا در کتابخونه قرار میگیره و تجهیز میشه. برای ایران اون زمان خب خیلی شگفت انگیز بوده، از جمله کتابهای نجوم، جغرافیا، پزشکی و مهندسی که به زبان اصلی بودن. و یه نکته جالب دیگه این که کمال الملک وقتی استاد دارالفنون میشه دانش آموزان رو از مدرسه میاره میبره بیرون که درشکچی ها رو ببینن، میدان توپخونه رو ببینن و مردم رو نگاه بکنن، اصطلاحا طراحی بکنن. و برای مردم این هم خیلی عجیب غریب بوده که مثلا دانشجوها دارن مردم رو، جمعیت و در دیوار رو نگاه میکنن، رو کاغذ یه چیزایی رسم میکنن و بعدا متوجه میشن که این یکی از روش های نقاشی هستش. و این کار کمال الملک هم یکی از اولین میشه گفت مواردی بودی که یک استادی بخواد دانش آموزان خودش رو از کلاس درس بیاره بیرون و بخواد به اونها آموزش بده.
رادیو شبکه جوان
3881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیو.
ممنون از اینکه برنامه رادیوم رو میشنوید. همچنان برنامه رادیوم و بحث درباره مدرسه دارالفنون ادامه داره. بخشی رو میشنویم و برمیگردیم. یه گفتگوی تلفنی خیلی جالبم خواهیم داشت.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام، صبحتون بخیر. در دل تهران قدیم، اونجا که کوچه ها هنوز بوی تاریخ میدادن و صدای سم اژدها در بازار پیچیده بود، بنایی آرام آرام قد کشید، بنایی که قرار بود نگاه یک ملت رو به علم برای همیشه عوض کنه. نامش دارالفنون بود. دارالفنون اولین سازمان آموزش عالی نوین ایران هستش، مدرسه ای که به دست مردی ساخته شد که رویاهاش بزرگتر از روزگارش بود، میرزا تقی‌خان امیرکبیر. امیرکبیر میخواست ایران از قافله علم دنیا جا نمونه، برای همین دارالفنون رو بنا کرد تا جوانان ایرانی علوم و فنونی رو یاد بگیرن که در جهان اون روز هر